بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 277، سطر 17. و معذالک کیف نسلم ان القوس اعظم بالفعل من البتر و لیسا یمکن ان یوجد فی القوس ما ینطبق علیه المستقیم. بحثمون در این بود که اگر مسافت‌های حرکات رو بتوانیم مقایسه کنیم، خود اون حرکت‌ها رو هم میتونیم مقایسه کنیم. الان بحثی که ما شروع کرده بودیم و داریم الان ادامه میدیم، بحث در حرکت عینی بود. به سایر حرکت ها نپرداختیم. در حرکت عینی اگر دو مسافت رو تونستیم با هم مقایسه کنیم، خود حرکت ها رو میتونیم مقایسه کنیم. گفتیم که مسافت مستقیم با منحنی قابل مقایسه نیست، پس حرکت در مستقیم و حرکت در منحنی رو با هم مقایسه نمی کنیم. نمیگیم کدومشون سریع ترن، کدومشون بطی ترن. اما دو خط مستقیم قابل مقایسه هست، دو خط منحنی هم قابل مقایسه هست. میتونیم حرکت در این دوتا رو هم با هم مقایسه کنیم. توضیح دادیم که در دو خط مستقیم چون بالفعل مسافت ها مقایسه میشند، حرکت هم بالفعل میتونن مقایسه بشن. در خط مستقیم و منحنی شاید بعضی ها ادعا کنن که بالقوه قابل مقایسه هند. در اون صورت حرکت هم بالقوه قابل مقایسه هند. ما قابل مقایسه بودن بالقوه رو در مثلث و مربع پذیرفتیم. گفتیم که مربع و مثلث با اینکه دو شکل هستن، ولی چون به هم ممکنه ارجاع داده بشند میتونیم مقایسهشون کنیم. منتها مقایسه بالقوه به این معنی که اگر ارجاعشون دادیم، چون میتوانیم ارجاعشون بدیم، پس اینها بالقوه قابلیت مقایسه رو دارن. حرکت در اینها هم گفتیم بالقوه قابل مقایسه است. اما در مثل خط مستقیم و منحنی این بالقوه هم نپذیرفتیم. بعدن در همین خط مستقیم و مستدیر مقایسه تقدیری رو میپذیریم. مقایسه بالفعل که مسلم در این نیست، هیچ کس هم نگفته. در خط مستقیم و مستدیر مقایسه بالفعل ممکن نیست. مقایسه بالقوه رو بعضی ادعا کردن، ما اینو قبول نکردیم. گفتیم مقایسه بالقوه در مثلث و مربع درسته، در مستدیر و منحنی درست نیست. میگیم شاید بتوانیم مقایسه تقدیری رو، مقایسه تقدیری رو بتونیم بپذیریم. سلام علیکم. بین مستقیم و مستدیر مقایسه تقدیری رو بتونیم بپذیریم. مقایسه تقدیری اینه که اگر این خط منحنی مستقیم شد، ما که معتقدیم نمیشه، قوه مستقیم شدن نداره، ولی اگر خط منحنی مستقیم شد، این مستقیم با اون مستقیم قابل مقایسه هست. این مستقیم با اون مستقیم قابل مقایسه هست. خب توجه کردید که مقایسه تقدیری پذیرفته است، اما مقایسه تحقیقی چه بالفعلش که هیچ که قائل نیست، چه بالقوهش که ما قائل نیستیم پذیرفته نیست. مقایسه تحقیقیش پذیرفته نیست، مقایسه تقدیریش پذیرفته است. که اینو بعدن میگه. قبل از اینکه این به این بحث تقدیری و بالقوه و بالفعل که الان اشاره شد برسیم، گفتیم که در اینجا اشکالی هست. این اشکال رو مطرح کردیم و میخواستیم جواب بدیم. اشکال این بود که شما گفتید بین مستقیم و مستدیر نمیشه مقایسه کرد و زیاده و نقیصه رو مشخص کرد. دلیلتون هم این بود که تساوی بین مستقیم و مستدیر ممکن نیست. وقتی تساوی ممکن نبود پس زیاده و نقیصه ممکن نیست. نفی تساوی رو دلیل گرفتید و ازش نفی زیاده و نقیصه رو استفاده کردید. معترض میگه که ممکنه یه جایی تساوی حاصل نشه ولی زیاده و نقیصه حاصل بشه. زیاده و نقیصه وابسته به تساوی نیست. چنین نیست که هر جا تساوی نبود زیاده و نقیصه هم نباشه. ما جایی زیاده و نقیصه رو داریم، تساوی رو نداریم و در این حال که مقایسه میکنیم، مثلا قوسی رو ملاحظه میکنیم با وتر همون قوس و یقین میدونیم که وتر کوتاه‌تر از قوسه و قوس بلندتر از وتره، پس باید معتقد بشیم که تساوی در واقع وجود دارد که ما نیافتیم. من خوب سؤال رو مطرح نشدم، در ضمن طرح سؤال به جواب اشاره کردم، کار خوبی نبود. معترض اینطور میگه، میگه شما قبول دارید که بین منحنی و مستقیم زیاده و نقیصه هست یا قبول ندارید؟ اگه قبول ندارید بر شما ایراد میکنیم، میگیم که قوس مسلم بزرگتر از وترشه، وترش مسلم کوچکتر از خودشه، پس زیاد و نقیصه در مستقیم و منحنی باید پذیرفته شود. بنابراین شما نمیتونید بگید ما زیاد و نقیصه رو در مستقیم و منحنی قبول نداریم. باید قبول کنید. اگر قبول شدین تساوی رو باید قبول کنید، چون جایی که زیاد و نقیصه است تساوی هم هست، به دلیل اینکه اون ناقص رو زیادش کن تا از زیاد بگذره. یه ناقص داشتی، یه زیاد داشتی، یه زاید داشتی، اون ناقص رو زیادترش کن تا از زاید عبور کنه و اضافه بشه بر زاید. وقتی داره عبور میکنه اول مساوی میشه با زاید، بعدا عبور میکنه. بنابراین اونجا هم که ناقصی دارید، زایدی دارید، مساوی رو دارید، اگرچه مساوی تشخیص ندید و کشف نکنید، ولی بالاخره مساوی وجود داره. بنابراین معلوم شد که بین خط مستقیم و مستدیر هم زیاده و نقیصه است به بیانی که گفتیم، هم تساوی هست باز به بیانی که گفته شد. بنابراین مقایسه خط مستقیم با منحنی اشکالی نداره. معترض اینو میگه، اونی که من اول برای بیان اعتراض گفتم خوب نبود، جواب و سوال رو با هم مخلوط کردم. اینا رو نگفته. حالا شاید ایشون میگه وقتی که شما از این ناقص رفتید جلو و ناقص رو زیاد کردی تا از اون زاید عبور کنی، یه جا بالاخره به تساوی میرسی ولی اونجا رو نتونی تعیین کنی. خب پس بین خط مستقیم و مستدیر هم زیاده شد، هم نقیصه شد، هم به بیانی که بودیم تساوی درست شد. پس مقایسه بین بین منحنی و مستقیم ممکن است. اگر مقایسه بین این دو مسافت ممکن است، مقایسه بین دو حرکتی هم که روی مسافت واقع میشه ممکنه. این اعتراض معترض بود. ما دو جواب گفتیم از این اعتراض میدیم. یک جواب در جلسه قبل خوندیم و اون جواب این بود که ممکن است دو چیز زیاده و نقیصه قبول کنن تساوی نداشته باشن. شما گفتید هر جا زیاده و نقیصه آمد تساوی هم میاد. ما بیان کردیم دو چیز ممکن است زیاده و نقیصه داشته باشن، تساوی هم نداشته باشن و قولتون مردود شد که این بیان گذشت. بله، دلیلی که ابن سینا بود چرا مصادره بود؟
داریم یا نداریم؟
که این زاویه داریم یا نداریم؟
نبودن داریم ولی مساویش نداریم.
بله اینا شاید ظاهرن تو جلسه قبل باش خوب به خود شما بحث شد و جواب داده شد. خب دیگه تکرارش هم شاید جایز نباشه. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که اصلا ما در قوس و مستقیم زیاد و نقیص هم نداریم. او گفت زیاد و نقیص داریم پس تساوی داریم. ما اون پس تساوی داریم در جواب اول رد کردیم، گفتیم زیاد و نقیص نتیجه نمیده که تساوی داریم. الان میخوام از اصل ادعا میخوام اصل ادعا رد کنم که گفت بین مستقیم و منحنی ما زیاده و نقیصه داریم. این قبول نداریم. اصلا بین مستقیم و منحنی زیاده و نقیصه هم نیست تا بعد نوبت برسه به این که تساوی هست یا نیست. بیان این مطلب اینه که شما زیاده و نقیصه از کجا تشخیص میدید؟ از انطباق تشخیص میدید؟ با چشم ممکنه تشخیص میدید ولی اون به درد ما نمیخوره. در هندسه که چشم مطرح نیست، ممکنه یه جسمی کوچیک‌تر به نظر برسه ولی عقلاً بزرگتر باشه. اصلا به طور کلی چشم احتمال اشتباهش هست، نمیشه بهش اعتماد کرد علی خصوص در اشکال هندسی. بعضی جاها زمینی هست سربالا نشون داده میشه، نگاه میکنیم میبینیم سربالاست، بعد ماشین رو خاموش میکنیم میبینیم ماشین داره سربالا میره، میفهمیم سرپایینه. واقعیت سرپایینه ولی سربالا به نظر میرسه که داریم نظریش، یعنی تجربه هم شده. چشم نمیتونه تشخیص کامل بده. الان سر بالا سر پایین تشخیص نداد، شکل ممکنه تشخیص نده. ممکنه یکی بزرگتر یکی کوچکتر نباشه ولی یا بعد چشم تشخیص بده یکی بزرگتر یکی کوچکتره. ممکنه هر دو مساوی باشن، ممکنه برعکس باشه. با چشم نمیشه تشخیص داد. شما میگید قوس هر بتری بزرگتر از خود بتره و بترش کوچکتر از خودشه. این از کجا میگید؟ حتما با چشمتون نگاه میکنید میگید. آیا منطبق شدید روی هم؟ اگه منطبق کنید قطعیه، با چشم نگاه کنید و بگید قطعی نیست، احتمال خلافش هست. خیلی به نظر واضح میرسه که قوس بزرگتر از بترشه ولی تا منطبق نکنید نمیشه. یا باید با انطباق درست کنید یا با استدلال درست کنید، با یکی از این دو. بله چطوری؟ آیا شما می توانید طوری اینها رو منطبق کنید که انتهای ابتدای یکی رو ابتدای دیگری بیفته، انتهای یکی رو انتهای دیگری بیفته؟ اینه. بله ایشون میگه که انتباق اگر بخواهید بزرگ کوچیکی رو از طریق انتباق بفهمی نمیتونی بفهمی. اینو داره نفی میکنه. با چشم ممکنه بفهمید، با اون استدلالی هم که شما میکنید شاید مثلا بشه فهمید. شما میفرمایید بالبداهه بین دو نقطه کوتاه‌ترین مسافت خط مستقیم است. پس هر خط دیگری که مستقیم نباشد باید بلندتر باشه، چون بین دو نقطه دو سر قوس رو و ترک مستقیم است وصل کرده، قوس هم وصل کرده، اون خط مستقیم کوتاه‌ترینه، پس قوس باید بلندتر از خط مستقیم باشه. این استدلال شماست که مبتنیست بر اون امر بدیهی که بین دو نقطه کوتاه‌ترین مسافت خط مستقیمی است که کشیده میشه. ولی ایشون میفرماید که با انطباق نمیشه فهمید که این بزرگتره و اون کوچکتره. اصل اون بزرگی کوچکی هم که شما مطرح کردید و ازش استفاده کردین تصاویر رو، اصل همون بزرگی کوچکی درست در نمیاد، زیرا که انطباق ممکن نیست. بعد بیان میکنه که شاید انطباق بالقوه ممکن باشد، بعد انطباق بالقوه رو رد میکنه، میگه انطباق تقدیری ممکنه، که این من از خودش توضیح دادم. انطباق تقدیری رو جایز میدونه که با انطباق بالقوه فرق میکنه. پس انطباق بالفعل که نیست، انطباق بالقوه رو احتمال میده اول، ولی اینو قبول نداره. انطباق بالقوه رو بین مربع و مثلث قبول داره، بعد انطباق تقدیری رو اجازه میده. حالا به اینا یواش یواش میرسیم. حالا یه عبارت توجه کنید، صفحه 277 هفتیم. بله، بله، ایشون فقط انطباق رو مطرح شده، ایشون فقط انطباق رو مطرح میکنه و میگه که انطباق ممکن نیست. خود عبارتش هم نشون میده انطباقاً کذا، اینو قبول، اینو ممکن نمیدونه، و وقتی که انطباق حاصل نشد مقایسه رو اجازه نمیده. مقایسه از طریق انطباق دیگه، از اون طریق دلیل عقلی هم نیست. مقایسه از طریق دلیل عقلی هم نیست، مقایسه یا با چشم، اون دلیل عقلی جداست، ایشون بحثش در مقایسه است. مقایسه یا با چشم یا با انطباقه، اون دلیل عقلی مقایسه نیست، ایشون اصلا متعرضش نیست. اصلا بحث ایشون در مقایسه دوتا مسافته که آیا دو مسافت میشه مقایسه کرد یا نمیشه. نمیشه. ببینید بحث ما در مقایسه بود، مستشکلم تو بحث ما اشکال کرد، پس باید بحث اونم ناظر به مقایسه باشه. ما در جواب میگیم که مقایسه یا با چشم یا با انطباقه، چشم که ارزش نداره، انطباق هم در اینجا حاصل نیست. این جوابیست که ایشون میده، اصلا وارد بحث در استدلال عقلی نمیشه. اون شاید اسمشو نشه مقایسه گذاشت و واقعا هم اسمش مقایسه نیست. صفحه 277 سطر 17 و ما ازالک، یعنی علاوه بر اون جواب اولی که دادیم و در اون جواب ثابت کردیم که اگر زیاده و نقیصه هست لازم نیست حتما تساوی هم باشه، علاوه بر اون اشکال دوم داریم، بر این بر جواب دوم میدیم. از اون اشکال جواب دوم اینه که چگونه قبول کنیم که قوس اعظم بالفعل است من الوتر. قید بالفعل توجه کنید، ایشون اعظم بالقوه رو بعدن احتمال میده، احتمال میده و اعظم تقدیری رو قبول میکنه. اینجا فقط اعظم بالفعل رو رد میکنه. اینجا اعظم بالفعل رو رد میکنه. چرا؟ چون انطباق ممکن نیست. بعد اعظم بالقوه رو احتمال میده، چون ممکنه شما اون قوس رو تبدیل کنید به مستقیم. ولی چون قبلا گفته بود که این کار ممکن نیست، یعنی تبدیل قوس به مستقیم ممکن نیست، از این که انطباق بالقوه یا اعظم بودن قوس بالقوه حاصل بشه، از اینم میگذره، اینم قبول نمیکنه. اون وقت تقدیریش رو قبول میکنه. تقدیریش اینه: اگر قوس مستقیم شود، قوس بزرگتر است از مستقیم. با اگر میگه که این اگر با محال هم جمع میشه، نمیخواد بگه بالقوه انجام میشه، میگه اگر شد. اگر شد، اگر کسی تونست این کارو که محال است انجام بدهد، بله قوس بزرگتر است از بتر. پس اعظمیت قوس من البتر بالفعل نیست، شاید بالقوه باشد و حتما تقدیرن هست. و معذالک فکیف نسلم که قوس اعظم بالفعل است من البتر، در حالی که واو و لیس واو حالی است، در حالی که لیس یمکن ان یوجد فی القوس ما ینطبق علیه المستقیم، بخشی از قوس ندارید که مستقیم رو برش منطبق کنید و بگید اون بخش های دیگه اضافه هستند، در نتیجه بگیرید پس قوس بزرگتر است از مستقیم. نمیتونید در خود قوس قطعه ای پیدا کنید که مستقیم برش منطبق شود، انطباقا ما انطباق نهایتین، یعنی به نحو انطباقی که ابتدای اون قطعه از قوس، ابتدای قطعه مستقیم بیفتد اون قطعه قوس، انتهای قطعه مستقیم بیفتد اون انتهای اون قطعه قوس. نمیتونی یک همچین انطباقی پیدا کنی و بگی قوس علاوه بر این یه چیز اضافه داره، یعنی یه قطعه تو قوس پیدا کنی که کاملا مستقیم برش منطبق بشه، بعد مازاد بر اون قطعه رو بگی این اضافه یه قوس است بر مستقیم. و کیفه یکون بین هما مقایستون البته بالفعل، چگونه بین این دو میتوانی مقایسه بالفعل کنی؟ مقایسه بالفعل ممکن نیست. اینو تکرار میکنه، با اینکه قبلا هم گفت مقایسه بالفعل نیست، تکرار میکنه تا عبارت بعدی رو بچسبونه که اصلا یکون ذالک بالقوه. مقایسه بالفعل ممکن نیست، شاید ذالک بالقوه باشد، یعنی این مقایسه به طور قوه انجام بگیره، بازم با شاید میگه او عسى ان یکون ذالک بالتوهم. ذالک باز یعنی مقایسه، ممکنه مقایسه به توهم باشه، از توهم درست نیست، به توهم درست. یعنی شاید مقایسه به توهم باشه، این همون تقدیریه، این توهم همون تقدیریه که عرض کردم، خودش هم بیان میکنه به حیث، این به حیث بیان توهمه. به حیث ان المستدیر لو امکن استقامته لکان حین اذن یوجد فیه مثل و زیادتون، به طوری که اگر مستدیر ممکن الاستقامه باشد، لو امکن استقامه این مستدیر لکان حین اذن، حین اذن یعنی بعد از اینکه مستقیم رو، بعد از اینکه مستدیر رو مستقیم کردی، یوجد فیه یعنی در مستدیر، مثلون یعنی به اندازه مستقیم، و زیادتون یعنی مع زیادتین، اون وقت ممکنه تو در قوس مثل مستقیم رو به علاوه زیاده بیابی، اون وقت حکم کنی به این که مستدیر اعظم است از مستقیم، منتها با توهم یا با این تقدیر که میشه مقایسه تقدیری. مقایسه بالقوه و بالفعل راش بسته شد، مقایسه تقدیری ممکنه ادام شد. فیکونو ازن اعتبار و تفاوت و المساوات مر... خب این فیکون به سرخط نوشته بشه، میگه حالا که ما در مثل مستقیم و منحنی مقایسه تقدیری رو اجازه دادیم و در مثل مثلث و مربع مقایسه بالقوه رو اجازه دادیم و در مستقیم و مستقیم مقایسه بالفعل رو جایز دیدیم، حالا که این سه تا کار رو انجام دادیم روشن شد که اعتبار تفاوت، لحاظ تفاوت و لحاظ مساوات با یکی از این مقایسه هاست، یا با مقایسه بالفعل است یا بالقوه یا تقدیری. اگر یکی از این سه ممکن بود مقایسه بین مسافات انجام میشه، و وقتی مقایسه بین مسافات انجام شد به تبع مقایسه در حرکت هم انجام میشه، وقت مقایسه میکنه در حرکت. اگر هم مقایسه در مسافات به هیچ نحو از این انواع ثلاثه ممکن نشد، مقایسه در حرکت هم ممکن نیست و نمیشه گفت این حرکت سریع تره اون حرکت بچی تره. فقط در جایی ما میتونیم دو حرکت رو مقایسه کنیم که مسافتشون قابل مقایسه باشد، وقت در اون هنگام یه حرکت رو ممکنه سریع تر بدونیم، یکی بچی تر، یا هر دو رو مساوی، که این مقایسه حرکات هنوز رو مطرح نشده. ما هنوز بحثمون در مقایسه مسافاته. مقایسه حرکات رو بعد از این که ایشون شروع میکنه من توضیح میدم که چگونه مقایسه میشه و چه نتیجه میده. فیکون و ازن، ازن یعنی با این بیان که الان روشن شد که ما مقایسه تقدیری هم داریم، فیکون و اعتبار و تفاوت و المساوات سه نحوه اعتبار، یعنی با ازن، یعنی با توجه به این که مقایسه اعتباری رو یا مقایسه توهم رو، توهمی رو که همون تقدیری است، ما اضافه کردیم بر اون مقایسه بالقوه و مقایسه بالفعلی که قبلا بحث می‌کردیم، با توجه به این اعتبار تفاوت و مساوات بین دو مسافت سه جوره: یک، مرتن بالفعل، دو، مرتن بالقوه، سه، مرتن به اعتبار بعید. بالفعلش روشن توضیح نمیده، دو تا خط مستقیمه با هم مقایسهش میکنید، مقایسهشون بالفعله، هیچ لازم نیست تصرفی بکنید، بدون هر تصرفی میتونید مقایسه کنید. دوم، مرتن بالقوه، اما المستند الى الوجود، نه المستند الى التوهم، یعنی بالقوهی که میتواند وجود پیدا کنه، نه اون توهمی که گفتیم وجود پیدا نمی کنه، فقط در مرحله توهم به تقدیره، بلکه بالقوهی که این قوه مستنده به وجود است، یعنی بالاخره آخر سر به وجود میاد، مثل حال بین مثلث و مربع که گفتیم بالقوه انطباقشون ممکنه، یعنی میتونیم تصرفی درشون بکنیم که منطبقشون کنیم، بالفعل منطبقشون کنیم. پس قبل از اینکه تصرف کنیم بالقوه قابل انطباقن، بعد از تصرف بالفعل قابل انطباق میشن. این قوهی که در مثلث و مربع است قوه مستنده به وجوده، یعنی قوهی است که میشه به وجود رسوندش، فقط در حد توهم و تقدیر باقی نمیمونه. سوم، و مرتن به اعتبار بعید، یک بارم اعتبار تفاوت و مساوات با اعتبار بعید حاصل می شود. اعتبار بعید چیست؟ و هو ان یکون الشیء به حیث لو کان، با لو میاره، با تقدیر میاره. و هو اون اعتبار بعید همون اعتبار توهمه، همون اعتبار تقدیره. هو ان یکون الشیء به طوری که اگر قبول تغییر بکند لسار الى صفت زیاده، یا نقیصه یا مساوات. شی اگر قبول تغییر کند، مثلا مستدیر قبول کند که تغییر کند و مستقیم شود، وقت در این صورت لساره به صفت زیادت فقط، اول نقصان فقط، اول مساوات فقط، من به جای لاغیر فقط گذاشتم، چون نمیشه این مستدیر رو مستقیمش کنید و چند تا صفت بهش بدید، بعد از اینکه مستقیمش کردین با اون مستقیم اول که دست نخورده مستقیمه، یکی از سه حال پیدا میکنه، یا بزرگتر یا کوچکتر یا مساوی، دیگه غیر از این نیست. سه تا با هم نمیشه، دو تا با هم هم نمیشه. اول فصل بحث در این بود فی مزامت الحرکه ولا مزامتها، اصلا عنوان فصل این بود، یعنی در مقایسه پذیری حرکات و مقایسه نپذیریش، کجا حرکت مقایسه پذیری، کجا حرکت مقایسه پذیری نیست، که بعد ایشون مستند کرد مقایسه پذیری و عدم مقایسه پذیری به مسافت، گفت این مسافت چه وضعی داره. در جای دیگه شما نمیگیم حتما باید مقایسه به تطبیق باشه، اینجا داریم مقایسه میکنیم، جای دیگه ممکن از طریق دیگه به دست بیاریم. در این بحثی که ما مطرح کردیم داریم مقایسه میکنیم، مقایسه با انطباق.
اگر جای دیگه پس ما میتوانیم تفاوت رو، تفاوت به زیاد و نقصان و مساوات و همسایگی رو از غیر رو بگیریم، اگر تفاوت رو بگیریم، اول اینجا ثابت بکنه که از غیر راه مقایسه اینجا نمیشه،
یه حرکت تو خط مستقیم یه ساعته تموم میشه، یه حرکت تو خط مستدیره اونم یه ساعته تموم میشه، آیا میتونید بگید حرکت دوم که رو خط مستدیر بود تونتره؟ خط مستدیر طولانی، خط مستدیر طولانی زره شما میگید؟ نه، خط مستدیری که قوسه، خط مستدیری که قوسه این بتره، شما رو خط مستقیم دارید حرکت میکنید یه ساعت طول میکشه، اون یکی رو خط مستدیر داره حرکت میکنه اونم یه ساعت طول میکشه، میتونید بگید اون سریعتر رفته چون مسافت طولانی تر رو در ظرف یک ساعت طی کرده؟
اگر تمام شرایط
یکسان باشه، یعنی تمام شرایط یکسان، آیا میتونید بگید این سریعتر حرکت کرده؟ چه میتونید بگید؟ وقتی بگید اون مسافتش طولانی تره، شما وقتی بگید مسافت اون مستدیر طولانی تره، اگر ببینید زمانی که یکی شد یه ساعت یه ساعت، اگر مسافت طولانی تر شد سرعت بیشتر بوده، پس باید مسافت طولانی ترش کنید، تا مسافت طولانی تر نشود سرعت فهمیده نمیشه، یا باید زمان متفاوت کنید یا باید مسافت متفاوت کنید. حالا ما زمان مساوی گرفتیم، مسافت میخواد متعدد بشه، چطوری متفاوت میشه مسافت؟ ما داریم حرکت مقایسه میکنیم، مسافت هم باید مقایسه میشه.
الان بحث
ببینید این بحثی که شما میکنید این از ذهن ابن سینا که مخفی نمیمونه.
بحث در
یعنی ایشون بگه که خط منحنی که قوسه بدون از راه دیگه نمیتونیم بفهمیم بزرگتر یا کوچکتر، اینو که ایشون نمیگه، که در مقایسه خودش هم داره تصریح میکنه، انطباقی ممکن نیست، انطباقی ممکن، مثلا بحثش تو انطباقه، میگه ممکن نیست، شما میگه از یه راه دیگه میتونیم بفهمیم، اون راه اصلا ایشون بس نداره، میگه باید مقایسه کنیم، مقایسه به انتباه. همه حرفش از اول تا آخرش دقت کن داره قید میزنه، وقتی قید میکنه دیگه شکرش میشه که شما از یه راه دیگه دارید مقایسه میکنید، این داره از راه انتباه مقایسه میکنه. ببینید ول مقایسه عبارت قبل رو نگاه کن، صفحه 276، صفحه 276 عبارت ایشون در خط 12 هم اینه: و المقایسه بین شیئین فی زیاده و نقصان و المصابات فی الکمیه یا علاوه چین احدها بالفعل و الاخرها بالقوه. بعد شروع میکنه بس اما بالفعل فان یکون انطباق احدهما ممکن بالاخر. بعد داره ولوجه الثانی الذی بالقوه هو ان لا یکون المقداران به حیث یمکن یکون بینهما مطابقت. اونجا انطباق، اینجا مطابقت، اصلا بحثش در انطباق و مطابقت. شما این بحث رو میگارید یه جا دیگه اعتراض میکنید. این ها نیست، دوباره مراجعه کنی به عبارت این نیست. ایشون مقایسه میخواد بکنه، دوتا حرکت رو میگه، بعد دوتا مسافت رو مقایسه کنی، بعدم که دوتا مسافت رو میخواد مقایسه کنی میگه با انطباق رو مقایسه کنی.
دوتا مسافت رو باستیم چی میخواد مقایسه؟
برای حرکت،
برای حرکت.
ولی اونطور که شما میفهمید فرق نمی کنه، اینطور که ایشون میگه فرق می کنه، شما دارید یه چیزی اضافه بر ایشون میگه. خود ابن سینا انقدر متوجه هست که اگه یه مسافت طولانی تر بود و یه مسافت کوتاه تر بود هر دوم در یه زمان انجام گرفت. شما قبلی‌ها رو مطالعه کردی؟
بله.
مسافت نقش داره، همونطور که زمان نقش داره، در سرعت و بطء حرکت مسافت و زمان هر دو نقش داره، باید مقایسه کنه.
از ما برای این که دلیل مقایسه کرده اون از میخوان بفهمیم آیا حرکتی را بیتوانه از اسرعیت و حرکت هست یا نیست. دلیل مقایسه کردن اون اینه، شما میگه ما میخوان بگیم راه اینی که بفهمیم در این حرکت اسرعیت حرکت دیگر هست یا نیست، فقط راش اینه که اگر ما زمان ها مسابق بود، شبه مسابق بود، فقط راش این هستش که بفهمیم احد اون مسافته اذیت از دیگری بودی یا نبود. راه فهمیدن این که احد مسافت اذیت از دیگری بودی یا نبوده در مقایسه تنها نیست که شما نفی مقایسه کنید.
حالا شما تنها حرفتون و مستمسکتون همون دلیلیست که آوردید، اونو خرابش میکنید، اونو خرابش میکنید، چیزی باقی نمیمونه. میگیم که کسانی که قائلن بین دو خط، بین دو نقطه کوتاه‌ترین مسافت خط مستقیمه، اونها به چه دلیل حرف زدن؟ به چه دلیل حرف زدن؟ جزء بداهت گرفتن، بدیهی گرفتن. ما بدیهی نمیدونیم، ما بدیهی نمیدونیم. میگیم که بین دو خط مستقیم ممکن است شما به صورت منحنی هم تیل کنید، چون نمیشه مقایسه کرد. اصلا اول بحث ما همینه که نمیشه مقایسه کرد. اون مطلب از بس گفته شده تو ذهن ما جا افتاده که بین دو نقطه کوتاه‌ترین مسافت خط مستقیمه. جز بدیه ها گرفتیمش. چرا جز بدیه گرفتیمش؟ بله، اون چه که گفته شده اینه که بین دو نقطه فقط یه خط مستقیم عبور میکنه. این داریم، وقت ما خودمون هم بین دو نقطه فکر میکنیم خط مستقیم کوتاه‌ترینه. این الان چطوری استفاده شده؟ تو ذهن ما هست، ممکنه کسی خطفه کنه بگه من میگم خط منحنی هم کوتاست. بله، به ظاهر ما اصلا باور نمیکنیم که خط منحنی کوتاه‌تر باشه از مستقیم یا مساوی باشه مستقیم. ولی باور نکردن یه مطلب، واقعیت یه مطلب دیگه است. ممکن الان کسی بگه چشم شما اشتباه کرد، شما رو چشمتون نرف بزنید دیگه، گفتید خط بین دو نقطه کوتاه‌ترین مسافت خط مستقیمه. با چی گفتید؟ با چشم دیدی رو گفتید، شاید چشمتون اشتباه شد. یا رای سوم به قول شما، یا رای سوم بوده، تطبیق با اگر و تقدیر بوده، با توهم بوده، با همین توهم تصور بوده. همون دلیل اولتون رو ما باطل میکنیم. ایشون میگه بهترین راه انطباقه، انطباق ممکن نیست. حالا بحث مقایسه رو داریم، درست، ولی مقایسه شما میفرمایید بدون انطباق هم ممکنه، اینو ما قبول میکنیم. مقایسه بدون انطباق ممکن نیست. اون که مسلمه، که مسلمه. اگر دوست رو خط مستقیم منحنی داشتیم که مثل قوس و بطرش نبود. قوس و بطر، قوس و بطر خود قوس بین دو تا نقطه، یعنی هم خط مستقیم بین دو تا نقطه است، هم خط مستقیم بین دو، هم بین همون دو تا نقطه است. اگر یه جای پیدا کردید که خط مستقیم مستقیم واصل بین دو نقطه نبودن، جدا جدا بودن، اون که مسلم انطباقش ممکن نیست. اون که مسلم انطباقش ممکن نیست. و یکی از مواردی هم که ابن سینا میگه همون مورده. ولی ما میخوام بگیم حتی در همون مورد هم که قوس و بتر خود همون قوس مطرحه، که ابن سینا داره همون جواب میده که قائل همین مطرح کرده، در اونجا هم ممکنه به کسی ادعا کنه اگه انطباق ممکن نیست چطوری میفهمی که یکی بزرگتر یکی کوچکتر؟ همونجا هم نفر داره ادعا میکنه. شما میفهمید با دلیل عقلی دلیل عقلی نداره. اون دلیل عقلی هم برای یه دلیل عقلی نفی میکنید. میگیم از کجا فهمید؟ از کجا فهمیدید بین دو نقطه یه خط مستقیم کوتاه‌ترین شد، خط منحنی کوتاه‌ترین بشه، شاید هم مساوی بشه؟ ثابت میکنن پس بدیهی نیست. اگه دو ریاضی از ثابت
کنید که بعد بعد زیبایی صورت تشکیل میکنه چیزای دلیل هم مجموع به اثبات از افتاره این
و هازا اعتبارون بعید. هازا اعتبارون بعید یعنی سومی اعتباریس بعید که با لوکان یقبل تغییر بحث رو تمام کنه، که اعتبار تقدیری بود، اعتبار توهم. این فقط گفت مشکلی نداره. ببینید اگر شما یه خط رو با خط دیگه مقایسه کنید میتونید حکم کنید که زیاد است فقط، یا کم است فقط، یا مساوی است فقط. اگه مقایسه کنید، اگه همینطوری بگید احتمال میدید زیاد باشه، احتمال میدید نقیصه باشه، احتمال میدید مساوی باشه، احتمال میدید متفاوت باشه. اما اگه مقایسه کنید حکم میکنید به این که زیاد است فقط، یعنی دیگه حکم دیگه نداره. با مقایسه یقین میکنید که فقط زیاده، فقط ناقصه، فقط مساوی است، احتمال دیگه نمیدی. ایشون میگه اگر قبول تغییر کرد، اگر خط تا قبول تغییر نکرده، شما میگید شاید متفاوت باشه، شاید مساوی باشه. اگر هم متفاوته، شاید این بزرگتره، شاید اون بزرگتره. این احتمالات و شاید ها توش هست. اما اگر قبول تغییر کرد و شما بعد از تغییر منطبقش کردی، دیگه شکی نمی کنید، میگید که لسار الا صفت زیاده لاغر، یعنی یقین میکنید، بگید فقط حکم به زیاده میکنید، فقط حکم به نقیصه یا فقط حکم مساوی. این لاغر که آورده معنی فقط میخواد بیان کنه که بعد الانطباق احتمال دیگه داده نمیشه، فقط همین یکی از این سه تا احتماله. این طور نیست که این دو تا احتمال با هم جمع بشن یا سه تا احتمال با هم جمع بشن که شما بگید احتمال داره این باشه، احتمال داره این باشه، بلکه قطعا یکی از این ستا رو انتخاب خواهید کرد. و هزار اعتبارون بگید. خب فل حرکات المقایست المکانیه، حرکاتی که مکانی باشند و قابل اندازه گیری باشند، هیلتی یکون و مایت حرک و فی متقایست ها، اونیست که متحرکون فیهشون متقایس باشه، یعنی مسافت متقایس باشه. حرکات مکانی، ببینید من عبارت چطوری معنا میکنم، حرکات مکانی که مقایس پذیر باشند، هیلتی یکون و مایت حرکو فی متقایس ها، اون حرکاتیست که متحرکون فیهشون قابل مقایسه باشه. فعن خب حالا فرض میکنیم مسافت ها قابل مقایسه باشن، هر دو مستقیم باشن، کدام حرکت سریعتره، کدام حرکت بطیتره، اینو میخواد بیان کنه. بعد از اینکه مسافت ها قابل مقایسه شدن، مقایسه کردیم، دو تا مسافت ها مساوی بودن، خب کدام اسرعه؟ اون که اون حرکتی که زمانش کمتره. دو تا مسافت مساوی هم، کدام اسرعه؟ اونی که زمانش کمتره. اگر دو تا مسافت مساوی نبودن و زمان ها مساوی بودن، کدام اسرعه؟ اونی که مسافتش طولانی شد. روشن مطلب. پس بعد از این که مسافت ها رو با هم مقایسه کردیم، فهمیدیم مساوی هند یا فهمیدیم تفاوت دارن، میام سراغ حرکت ها. حرکتی رو اسرع میدونیم که اگر مسافت هاش در بین دو حرکت، حرکتی رو اسرع میدونیم که اگر مسافتشون مساوی بود، زمان یکی کوتاه‌تر باشه، اون که زمانش کوتاه‌تر اسرعه. و در صورتی که مسافت ها متفاوت باشند و زمان ها متفاوت باشند، اون حرکتی رو اصلا میدونیم که مسافتش طولانی شد. بعد از این که مسافت مشخص شد، اون وقت میام سراغ حرکت، حرکت رو مقایسه میکنیم، سریع و بطیش رو به دست میدونیم. به این بیان چی گفتیم؟ فَإِنْ كَانَ الْمِثْلُ يَقْتَعُ فِي زَمَانِ الْمِثْلِ، اگر این مسافت که مثل اون مسافته هر دو در یک زمان طی شوند، یا یقطع بخونیم، و این کان المثل یقطع فی زمان المثل، یعنی دو تا مسافتی که مثل همند طی شوند در زمانی که دو تا زمانی که مثل همند، مسافت ها مثلا 10 کیلومتر، زمان طی این متحرک 1 ساعت، زمان طی اون متحرک هم 1 ساعت، هر دو این مسافت 10 کیلومتر رو 1 ساعت طی کردن، خب معلوم میشه این دو تا حرکت ها مساویه، پس سرعت متساویه. تو و این کانال اطول و یقطع فی زمان مثل، اگر اطول در زمان مثل اقصر طی شود، یعنی مسافتی اطول است، مسافتی اقصر است، زمانها یکسانه، زمان طی این دو مسافت یکسانه، خب پیداست اون که مسافتش اطول است سریع‌تر است، اون حرکتی که مسافتش اطول است حرکتی. برعکس اول مثل یقتفی زمان اطول، اگر مسافتی مثل مسافتی بود، ولی متحرکی این مسافت مثل رو در زمان اطول طی کرد، معلوم میشه کنتر حرکت میکنه، معلوم میشه این متحرک کنتر حرکت میکنه. در اول که امکان الاطول یقتفی زمان مثل حرکت کنتره، اول مثل یقتفی زمان اطول حرکت کنتره، در هر دو حال حرکت تفاوت داره. لذا میگه فل حرکاتو غیر متساویته، حرکات در این صورت غیر متساوی است. در اولی سریع‌تر بود، در دومی وقتی‌تر بود. اول که مساوی بود، این هیچی گذاشتیم کنار. در این دوتایی که بعد از تساویت کردیم، اولیش سریع‌تر بود، دومیش وقتی‌تر بود، پس این حرکات غیر مساوی‌اند، بل متفاوتتون به زیادته و نقصان. تا اینجا در صورتی بود که ما فیه الحرکه قابل مقایسه باشد، حالا یا بالقوه یا بالفعل یا تقدیرن، و حرکت ها رو مقایسه می شدیم. اما اگر ما فی الحرکه قابل مقایسه نباشد، فإن لم یکن ما یتحرک فی متقایسن بالفعل ولا بالقوه، اگر ما یتحرک فی یعنی متحرک فی مسافت، اگر متقایس بالفعل و بالقوه نبود، فالحرکات غیر متقایستن بالفعل ولا بالقوه، حرکات هم قابل قیاس نیستن، مقایسه نمی شن. خب حالا حرکت در مستقیم و مستدی چه حکمی داره؟ می فهمد نه بالفعل مقایسه می شود، نه بالقوه مقایسه می شود، بلکه با اون اعتبار بعید فقط مقایسه می شود. اگر اعتبار بعید آوردی اب نداره، حرکات هم مقایسه کن. و تکون المستقیمه و المستدیره، یعنی حرکت مستقیم و حرکت مستدیر، لا تقایس بینهما به تحقیق، به تحقیق مقایسه نمی شه، چه به تحقیق بالفعل چه به تحقیق بالقوه، بلکه به تقدیر مقایسه می شه. الا المقایسه المذکوره البعیده جدا، که اون مقایسه مقایسه به تقدیره، و این الا المقایسه استثنای منقطعه، چون این الا المقایسه نه الا مقایسه تقدیری که داخل در مقایسه تحقیقی نبود، مقایسه تحقیقی اصلا ممکن نبود، ولی مقایسه تقدیری ممکن هست. پس اگر بین دو مسافت مقایسه تحقیقی چه بالفعل چه بالقوه ممکن نبود، ولی مقایسه تقدیری ممکن بود، بین دو حرکت هم مقایسه تقدیری ممکن خواهد بود. تا اینجا بحث ما در مقایسه عینی بود، حرکات مکانیگر رو، عینی یعنی عین با الف، یعنی حرکات مکانیگر رو با هم مقایسه می‌کردیم و به تبع مقایسه مسافتشون. حالا از وهم المقایسه المعتبره فی الحرکات الکیفیه میخوام وارد بحث در مقایسه حرکات کیفیه بشیم، که انشالله باید بزنیم فرجلسه بعد.